بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الاجاره، استاد مردی، جلسه 202، مورخ 16/7/87.
بفرمایید. چی میگن ایشون؟
ایشون میگن دو تا مدرک برای این مدرک هست. اولی همون سلطنت داروش هم اندار تو قدرتون سانده که اینه بنا قبول معاوضه هست این در آور برای تصمیم معاوضی که سنده معاوضی من نهایی که قبال سنده.
خب تسلیم در قبال تسلیم، نهایت این بنا از کجا آمده؟ ایشون میگن ناشی از ملکه. آقای جعفری شما نوشتی تو را عبارت های ایشونه؟ خب مطالعه میکرد بودن در دو جا مطرح کردن. باز این رو ناشی از ملک میدونن بلاخره. اگه عبارت قبلیشونه نوشته باشید اینجا یا تو اون بحث دیگه، دو جایشون مطرح میکنن تسلیم میکنن للعقد. اون نمیدونم پیدا کردید این عبارت شونه یعنی للعقد. عبارت امام رو پیدا نکردید؟ مکاسب امام هم
عبارت امام یک
جنن این رو ردش میکنن امام، شرط زمینی رو قبول نمیکنن. آره. لا مسببن عن الملک تصریح دارن یکی از جاهای عبارت های امام که در رد همین کلام مرحوم ها شیخ و مدرسه نجف مرحوم های خویست. خیلی خوب. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم على أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. عرض شد که در مسئله 12 از احکام اجاره سه فرع مطرح است. فرع اول این بود که مستأجر به وظیفه‌اش رفتار کرده مجر عین مستأجره رو تسلیم نمی کنه. عرض شد دو حکم طولی امام در اینجا مطرح می فرماید. حکم اول ثبوت حق اجبار است برای مستأجر. دیروز دلیل بر این حکم رو توضیح دادیم و در دلیل محقق اصفهانی و مدرسه نجف مرحومای خوی قدس الله روحهم الزکیه مناقشه کردیم، ولی در مدعا نتیجه این شد حق اجبار برای مستأجر ثابت است. یک نکته فعلا در ذیل این حکم باید اشاره بشه. اون نکته این است که حال که حق اجبار برای مستأجر ثابت است، متصدی این اجبار چه کسی است؟ آیا فعلیت اجبار به ید من له الحق است که مستأجر باشه، یا نه فعلیت اجبار به ید حاکم شرع است؟ از کلمات برخی از فقها استفاده می شود که فعلیت اجبار به ید من له الحق است، لکن به نظر ما حق این است که در تمام مواردی که اجبار در فقه اسلامی ثابت شده است، فعلیت این اجبار و متصدی بر اجبار با بستید حاکم شرع است. بنابراین برای صاحب حق اجبار که شقوق مختلف داره، ضرب طرف، حبس طرف و امثال اینها، برای صاحب حق فعلیت اجبار ثابت نیست. در جای خودش کتاب القضا و کتاب الجهاد بحث دفاع توضیح داده شده است که تصدی ذوالحق فعلیت این امور رو موجب هرج و مرج و اختلال نظام است. به خاطر این که در اغلب موارد مصادیق اجبار ضرب و حبس و تعزیر و ما الی ذلک اگر بر اساس حاکمیت و قدرت مسلط نباشد، معمولا از طرف مردم به دنبال خودش عکس العمل و رد فعل داره، موجب نزاع و هرج و مرج و اختلال نظام میشه. طرف میگه منزل و تحویل ندادی در باب اجاره، طرف میگه عبسش میکنه منزل و تحویل بده، قبیله او و اطرافیان او میریزن، بچه اینو میگیرن به گروگان، اونو آزاد کن تا ما بچه تو آزاد کنیم. بالاخره بسیاری از اوقات این رد این فعل ها یه رد فعل داره مستلزم اختلال نظام و هرج و مرج میشه. خب قاعده کلی بله حالا الان اشاره میکنیم. ببینید به این خاطر است که روایات مبحث اقامه حدود و تعزیرات رو مطالعه کنید که این اجبار در حقیقت یه نوع تعزیر است. بعد ببینید حکم ثانوی میشه یا حکم اولی. از اون روایات استفاده می شود که هیچ کس متصدی اقامه حدود و تعزیرات نمیتونه باشه ولو عالم به احکام و مسائل باشه الا حاکم شرع. بنابراین از این روایات استفاده می شود کل ما کان فردن للتعذیر متصدی او حاکم شرع است. بنابراین متصدی اجبار بالفعل در این گونه موارد به عنوان مصداق تعذیر حاکم شرع خواهد. بله اگر حاکم شرع دست ید نداشته باشه طبق ادله ولایت که در جای خودش ثابت شده نوبت به رجوع به عدول المؤمنین است و اگر در مواردی دست ید حاکم شرع نباشد مراجعه به عدول مؤمنین هم میسر نباشد اینجا ذوالحق حق مراجعه به حکام جور رو داره برای احقاق حقش. البته این بحث اصلا اینجا جاش نیست دیگه، اینا باید تک تک این بحث ها برهانی بشه در کتاب عرض کنم به حضور شما که یا مبحث مکاسب بحث ولایت فقیه یا در کتاب الجهاد باب دفاع عن الاموال یا در ذیل مباحثی مثل امر به معروف و نهی از منکر در مزان خودش. بفهم چیه معنای تعظیم؟ تنبیه به وجه خاص برای چی؟ تعریف کنید تعذیر رو، میبینید احد مصادیق تعذیر. لذا ما دیروز این رو از بحث امر به معروف خارجش کردیم با او حرفایی که زدیم، میشه مصداق بحث تعذیر. خب اونجا مصالحه، بحث مصالحه ما اصلا بحثی نداریم، ریش سفیدی مصالحه، اون بحث مصالحه در همه موارد جاریه. اینجا بحث مصالحه، بله بحث مصالحه، او ریش سفید به چه دلیل میتونه اجبارش کنه؟ به هیچ وجه. حق اجبار نداره، جز حاکم شرع کسی حق اجبار نداره، حق اجبار نیست اصلا، اجبار مال حاکم شرع. مصداق اجبار باشه، گاهی طرف رو به رو میگیره، اونا اجبار نیست، اما مصادیق اجبار بالفع فعل اگه این کار نکنی چنین میشه، یا طرف رو حبسش کنه، یا بگه آقا پنج ضربه، پنج تا با عصا پنج بار بیایید بهش بزنید که این کار انجام بده، اینا همه مصادیق اجبار میشه، تعذیر مربوط به حاکم شرع است. این قلت که جواز الزام برای ذوالحق از اطلاق روایاتی استفاده بشود که اون روایات دلالت میکند بر جواز دفاع عن المال ولو بلغ ما بلغ، مثل حدیث منقول من قتل دون ماله ولو عقال فهو شهید، من قتل دون مظلمته فهو شهید. از این روایات و اطلاقش کسی استفاده کند که ذوالحق در محل بحث ما که این اجاره خاصه است مالک منفعت شده است، موجب جلوگیری می کند از تسلط مستأجر بر مال خودش، مستأجر برای دفاع عن المال به هر وسیله‌ای متشبث بشود حتی به مرحله قتل برسه اشکال نداشته باشه. جواب بدید، من قتل دون مالی فهو شهید اطلاق برم.
اینجا تو روایت ناظرم اینجا سکتی
خودش اقدام برمیم، مثلا اگه کشته بشه برم من قتل، یعنی مجوزه، میتونه به حد قتلم برسه، یعنی اگه درگیری برسه مشکلی نداره. نه دفاع میکنه از مالش، سارقی مال به گرفته دست خودش، طرف برای دفاع از مالش این روایات مثلا اطلاقش اینه که به هر وسیله متشبث بشه حتی اگه کشته هم بشه در این راه مشکلی نداره. گرفته مال رو، دزد مال رو گرفته، خب این مورد بالاخره ملک اوست، مال اوست، عیبی نداره، مال اوست. من قتل دون مالی فهو شهید، این شراب به کدوم مورد شد؟ خب حد نیست اینجا اصلا، یک حدی نیست که ما روایت داریم، این حد نیست، حد به اون معنا نیست دیگه. لذا اگه دزدی به کسی حمله کرد، اگه دزدی به کسی حمله کرد میتونه دفاع کنه از خودش یا نه؟ میتونه چوب برداره بزنه به سر او یا نمیتونه؟ بیسته بگه پلیس 110 بیاد مثلا. دفاع از نفس روایت داریم، دفاع عن المال هم روایت داریم. پاسخ از این اشکال این است که اولا ضعف اسناد این روایات تمسک که به این احادیث رو برای اثبات حکم شرعی دچار اشکال میکنه دیگه، جاش اینجا نیست کتاب و دفاع، یکی اینا رو بیاریم مستنداش رو بررسی کنیم، نه فقط فی الجمله خیلی سربسته این بحث رو اشاره کردیم و اشاره میکنیم. و ثانیاً به کمک قرائنی که در برخی از این روایات موجود است. این روایات مختص مواردی است که مصداق مهاجمه و هجوم باشه. ثالثاً این روایات اگه جمع شود با روایات دیگری که میگوید در دفاع عن المال مراتب است و با وجود مرتبه نازله نوبت به مرتبه ساعد نمیرسد، روشن میشه که علا فرض شمول این روایات محل بحث رو تا وقتی مراجعه به حاکم شهر میسر باشه نوبت به سایر مراتب نخواهد رسید. بل جمله حکم اول که حق اجبار برای مستأجرش ثابته، متصدی این اجبار هم حاکم شهر است. حکم دوم این است که اگر اجبار موجه میسر نبود، آیا مستأجر حق فسخ براش ثابت است یا نه؟ حضرت امام در تحریر می‌فرمایند با عدم امکان اجبار موجر مستأجر حق فسخ این معامله رو خواهد داشت. نسبت به حکم دوم کاملا باید برهانی و مستدل بشه که آیا این عقد بعد از اینکه اجبار ممکن نیست باطل است یا صحیح است. علا فرض صحت مستأجر حق فسخ دارد یا نه، به چه دلیل، و آیا فسخ در طول اجبار است یا در عرض اجبار. از این دو سه نکته انشاءالله در جلسه آینده روز شنبه به تفصیل بحث میکنیم. مطالعه کنید کتب قوم رو تا انشاءالله برسیم بهش. امروز خب به مناسبت این که فردا هم روز چهارشنبه به مناسبت تخریب سال روز تخریب قبور ائمه بقی بحث تعطیله، این فرصت کوتاه رو عرض کنم به حضور شما اختصاص میدیم به بحثی که از اواسط رمضان به بعد در اوساط بسیار مطرح شده، مطالبی که یکی از علمای بزرگ اهل سنت آقای قرضاوی مطرح کرده است. به گوشه ای از این مطالب در فرصت بسیار کمی که هست میپردازیم و اشاراتی خواهیم داشت و ادامه بحث اجاره انشاءالله روز شنبه. عرض کنم که در روز 13 ماه رمضان آقای دکتر قرضاوی با روزنامه المصري اليوم، یک مصاحبه انجام میده. در این مصاحبهش که معلوم میشه از پیش طراحی شده است و سوال هم قبلا به اون طرف گفته شده که این سوال رو هم در ضمن سوالاتت مطرح کن، چون اصلا بحث دیگری است و یه مرتبه اون سوال کننده از آقای غزاوی مطرح سوال میکنه که امروز خطر وهابیت بیشتره یا خطر مد شیعی و گسترش تشیع. خب آقای غزاوی که از دعات تقریب و وحدت و هر وقت این بحثان مطرح میشد به عنوان یک شخصیت تقریبی مهم در جهان اسلام مطرح میشده است، پاسخهای عجیبی میده. میگه که در اون مصاحبه خلاصه حرفش اینه که میگه که شیعه ها رو من کافر نمیدونم، مسلمان میدانم، ولیکن شیعه ها اهل بدعت و زلالت، هم بدعت دارن در دین و هم زلالت و گمراهی دارن. این رو به اجمال میگه. بعد میگه اما خطر شیعه که شما سوال کردید، خطر مهمی که امروز شیعه کیان اسلام رو تهدید میکنه، فی محاولتهم غزو المجتمع السنی و هم مهیئون لذالک بما لدیهم من ثروات بالمليارات بل بالبليارات و کوادر مدبره علی التبشیر بالمذهب الشیعی بالبلاد السنی. یه خطر مهمی که الان شیعه برای کیان اسلام داره اینه که اینها با میلیاردها بلکه بیلیاردها ثروتی که در اختیار دارن هجوم کردن به مجتمع سنی و با کادرهای تربیت شده آمادهی که دارن مجتمع سنی رو گروه گروه شیعه می کنن. این خطر بزرگی است که امروز کیان اهل سنت رو تهدید می کنه. بعد مثالم میاره، نمونه عینی میگه، میگه وللاسف وجدت مؤخرا مصریین شیعه، که در مصر اصلا شیعه نبوده. متاسفانه در این اواخر ما در مصر شیعه های زیادی پیدا میکنیم. میگه از عهد صلاح الدین ایوبی تا امروز مصر یک شیعه نداشته. ما کان یوجد شیعی واحد فی مصر، الان موجودون فی الصحف علی الشاشات و یجهرون به تشیعهم و افکاره. الان شما روزنامه ها رو نگاه کنید و رادیو تلویزیون ها رو ببینید، ببینید شیعیان زیادی در مصر پیدا شدن، جهر به تشیع و افکارشون رو هم دارن مطرح میکنن. بعد میگه من از علمای اهل سنت میخوام با یک دیگر هماهنگ بشن و مواجهت هاقل غزل برخورد کنن با این هجومی که شیعه در بلاد تسنن شروع کرده. لأنی وجدت ان کل البلاد العربیه هزت من الشیعه، طوری که من میبینم که تمام کشورهای عربی از شیعیان دوچاره ارز کنم که تشتت شدن، مصر، سودان، مغرب، جزائر و غیرها، فضلاً عن مالزیا، اندونزیا، نیجریا، یا همه اینها حزه شیعی همه شونه دوچار کرده. و ارز کنم به حضور شما که باید علمای اهل سنت متکتف بشن، با یک دیگر هماهنگ بشن و جلو این غزل شیعی رو بگیرن. این کلامش در 13 رمضان. این کلامی ایشون یه رد فعلهایی داشت، بعضیا بهش اعتراض کردن. دوباره در 17 رمضان یک بیانیه داد آقای غزاوی، در این بیانیهش بیشتر باز کرد مطالب دیگه. متاسفانه خیلی اون چه تو دلش بود بیرون ریخت. باز اون چه در این بیانیهش ذکر کرد، سه نکته مهم درش هست. یه نکته اضافه بر اون نکاتی که در 13 رمضان داشت، اشاره کرد به حدیث ستفرق امتی علی 73 یا 72 فرقه. گفت پیغمبر می فهمد امت من تبدیل به 73 فرقه میشه، کلها هالکتون او ضالنه، همه شون هلاکن، دوچار گمراهی هن الا یک فرقه. بعد قرضاوی گفت من با کمال جرأت اعلام میکنم که و نحن اهل السنه نوقن به اننا وحدنا الفرقه الناجیه، ما اهل سنت یقین داریم فرقه ناجیه ما هستیم. بعد جالب اینه که یک دلیلم آورد که با این دلیلش خیلی کار داریم، لان الحق لا يتعدد، حق که متعدد نمیشه، حق یکی بیشتر نیست، قرائت ها مختلفه اما حق از بین این قرائت ها یکیست بالاخره، و ما یقین داریم که اون قرائت حق قرائت اهل سنت و جماعت است، و لذا با صراحت ما شیعه رو اهل بدعت هالک و زال میدونیم. خب بدعت شیعه چیه که موجب زلالتش شده است؟ اینجا تصریح میکنه نکته دوم که شیعه بدعت عملی و نظری داره. بدعت نظریش اینه که قائل به وصایت امیر مؤمنان علی علیه السلام هست، قائل به عصمت ائمه هست و جاحد به صحابه هست، سبق الصحابه میکنه، قائل به عصمت اهل بیت هست. اینا عرض کنم به حضور شما که بدعت های نظری است. بدعت های عملی شیعه هم تجدید و معصات الحسین کل عامه، هر سال اینا مصیبت امام حسین و حادثه عاشورا رو تجدید میکنن. وقد مضى على المصيبه اكثر من 13 قرون، بیش از 13 قرن از این مصیبت گذشته، چه خبره اینقدر عاشورا میکنه شیعه؟ و لماذا لم يعمل ذلك في قتل والده، چرا در شهادت حضرت امیر کار نمیکنن با اینکه اعظم از بالاخره امام حسین است؟ اینا چرا روز عاشورا این کار رو میکنن بالاخره؟ و من ذلك الشركيات عند المزارات والمقابر التي دفن فيها آل البيت، از بدعت های عملی شیعه این شرکیاتی است که در نزد مزارات اهل بیت، مزاراتی که اهل بیت دفن شدن، انجام میدن. بنابراین این سه محور شیعه فرقه زاله و هالکه است، بدعت نظری داره، بدعت عملی داره، لذا هالک است و ظالم است. خب این سخنان اگه از حلقوم یک عالم وهابی شنیده میشد خیلی سخت نبود، میشه از حرفا میزنن، اگه از حلقوم یک عالم سلفی شنیده میشد مشکلی نداشت، از زبان کسی که به تعبیر خودش نیم قرن داعی تقریب بین شیعه و اهل سنت است، یه حرفا بالاخره حرفای عجیب است. لذا دو سه مطلب اینجا در مطالب قرضاوی باید مورد دقت و تأمل قرار بگیره. یکی انگیزه زدن این حرفاست از سوی قرضاوی، چرا بعد از ربع قرن داعی تقریب بودن امروز یه حرفا رو میزنه؟ یک نکته است که بهش میپردازیم. نکته دوم نقد منطقی مطالب قرضاوی هست. نکته سومی است، خب ما آرزو داشتیم ایکاش نمیگفت قرضاوی این حرفا رو، ایکاش وارد این میدان نمیشد، تو این موقعیت حساسی که امت اسلامی احتیاج به وحدت و اتحاد داره، با این همه گرفتاری ها، با این همه دشمنان اسلام، ایکاش این حرفا رو نمیزد. و ولی خب حالا که گفته بالاخره تو اون دو جنبه باید بحث بشه، باید صحبت بشه، باید گفتگو بشه، با توجه به این که موقعیت قرضاوی هم در جهان اسلام موقعیت ویژه‌ای هستش. به طور بسیار بسیار مختصر در این سه محور باید بحث بشه. هم محور اول اشاره‌ای که ایشون به حدیث ستفرق داشت و این که ادعای این که اهل سنت و جماعت فرقه ناجیه و سایرین فرقه هالکه و زاله هستن، در بحث بدعت‌های نظری، در بحث بدعت‌های عملی، هر کدام باید مطالب دقیق و لطیفی در جواب ایشون گفته بشه. فعلا این قسمت اول رو من در بحث حدیث ستفرق یک اشاره مختصر بکنم و بعد هم انگیزه ایشون رو برای بحث ذکر کنیم. مطالب بحث بدعت نظری و عملی که ایشون به عنوان بدعت به شیعه نسبت داده، اینا بدعت یا نه، هم در جوابهایی که داده شده توسط بزرگان و علمای ما آمده است و هم اگر فرصتی شد در اوقات دیگه بهش بپردازیم. در رابطه با حدیث ستفرق و امتی بحث سندی فعلا نمی‌کنم حدیث درسته یا نه، فقط به این نکته دو سه نکته عرض می‌کنم. با آقای غرضاوی نکته اول این که ایشون مدت‌ها قبل با روزنامه الشعب الجزایر یه مصاحبه‌ای داره، در اون مصاحبه میگه من اعتقاد به حدیث ستفرق ندارم به خاطر اینکه موجب شقه عصای مسلمین می‌شود، به خاطر اینکه باعث میشه یک فئه فئه دیگر را هالک و ضال بداند، لذا من اصلا به حدیث ستفرق اعتقاد ندارم. حالا این سوال از چطور میشه؟ البته حالا بالاخره ممکنه مجتهد بعدها به این نتیجه رسیده که میشه بهش استدلال کرد، ولی این نکته محفوظ بماند که یه برهه‌ای از زمانیشون میگفته به حدیث ستفرق من عقیده ندارم. نکته دوم این که برای حدیث ستفرق خب ایشون علت جالبی ذکر کرده، بسیار جالبه، لأن الحق لا يتعدد. خب ما کتابایشون رو خوندیم، مداخل دراست شریعت الاسلامیه، الاجتهاد و تجدید و سایر کتاباشو، با شیوه استدلال ایشون هم آشنا هستیم. با همون شیوه وارد میشیم، ما از ایشون سوال میکنیم، میگیم که علت بسیار جالبی گفتید، ان الحق لان الحق لا يتعدد، یک فرقه بیشتر ناجیه نیست، یک عقیده بیشتر ناجیه نیست، چون حق متعدد نیست. بسیار خوب، اولین سوال ما از شما این است که این ان الحق لا يتعدد و این تعلیل فقط در این زمان است و در مصارعه بین شیعه و اهل سنت، یا ان الحق لا يتعدد در همه ازمنه است؟ آیا اجازه داریم از شما بپرسیم در جنگ جمل و صفین همین گزاره جاریست یا نه؟ ان الحق لا يتعدد، حق یکی بیشتر نیست دیگه، درسته؟ یا نه الان حق یکی بیشتر نیست، اون زمان میتونست حق چند تا باشه؟ ان الحق لا يتعدد، حق متعدد نیست. در جنگ جمل و صفین وضعیت چجور بود؟ وقت تحلیل کنید حق با کی بود؟ فرقه هالکه زاله کیا بودن؟ وقت بعد به شیعه هجمه میکنید چرا صحابه رو تقدیس نمیکنن؟ اگر به همین دلیل شما شیعه استدلال کند ان الحق لا يتعدد، بگه در جنگ جمل و صفین یک عده آمدن در مقابل امامی که مردم با او بیعت کرده بودن، اجماع قاطبه بود، چنین بود، چنان بود، امام بالفعل بود، سلطنت فعلیه داشت، در مقابلش ایستادن و ان الحق لا يتعدد، آنها که در مقابل حضرت امیر ایستادن حالکن زالن مبتدعن. میتونیم همچون رو استدلال کنیم یا نه؟ فقط این دلیل مال شماست، ان الحق لا يتعدد. نکته دومی که هست اینه که ایشان چنان از اهل سنت و جماعت حرف میزنه که انگار یک گروهی هستند در اصول و فروع و تمام اعتقادات و فروع فقهی وحدت نظر دارن، یک فرقن واقعا بدون اختلاف. میگه لذا نحن اهل سنت نوقن و باننا وحدنا الفرقه الناجیه، فقط ما فرقه ناجی هستیم، حقم که متعدد نمیشیم. در حالی که آقای غرضاوی شما بهتر میدانید که در بین اهل سنت و جماعت مذاهب متعدده عقائدی و فقهی هست. با این قید عرض میکنم مذاهب متعدده عقائدی و فقهی هست. آیا با همین بنیان استدلال شما اگر وارد بشید معالن به کجا می انجامن؟ یکی دوتا اختلاف من الان ذکر کنم، به گذشته ها بر نمی گردیم. همین الان یه طایفه وجود دارن در بین مسلمان ها به نام سلفیه و وهابیه، علمای بزرگشون مثل بن باز و بن جبرین و اینا متأثر از محمد ابن عبدالوهاب و ابن تیمیه است. هستن. با صراحت میگوین تمام اون چه ابن تیمیه در عقاید گفته است مورد نظر ماست و همه رو ما قبول داریم. همین الان در بین اهل سنت و جماعت هستن کسانی که این افراد که اسم بردن و تابعین اینها در اصول دین با بسیاری از اهل سنت دیگه اختلاف نظر دارن. ابن تیمیه وقتی روایت عکرمه رو عن ابن عباس نقل می کند که پیغمبر فرمود رأیت الله به شکل شابن امرد، خدا رو اینجوری دیدم، در کتاب تلبیس الجهمیه ابن تیمیه تصریح میکنه، عبارتش اینو من نوشتم، فیقتضی انها رؤیت عین کما فی الحدیث الصحیح المرفوع عن قتاده عن عکرمه عن ابن عباس، میگه این رؤیت عین بوده، پیغمبر با چشمش خدا رو دیده است. رؤیت عین مستلزم تکشیم است یا نه؟ آیا تکشیم مستلزم مکان داشتن است یا نه؟ اگر خدا دیده می شود در یک مکانی است، وقت از اون مکان همیشه اونجاست کل عجوز القاعد، یا نه متحرک است خدا از اون مکان جای دیگه میره؟ اگر متحرک است اثبات الحرکه لله است. اینا رو قبول دارن، بهش معتقدن. ابن قیم در قصیده نونیش میگه الله فوق العرش فوق سمائه سبحان ذی الملکوت و السلطان و لعرشه منه عطیت مثل ما قد ات رحل الراتب العجلان. این عین تکسیم است یا نه؟ آن وقت همین الان گروهی از علمای درجه یک اهل سنت هستن مجسمه رو تکفیر میکنن. نحن اهل سنت و الجماعه الفرقه الناجیه. ما سوال میکنیم اولا عقیده خود شما آقای قرضاوی چیه؟ کدوم یکی از ایناست؟ اگه عقیدتون که مطمئنیم قالب تکشیم نیستید، اگه قالب تکشیم نیستید، وقت الان جمعی از اهل سنت هستن، از اندیشمندان اهل سنت قالب تکشیم هستن. خب ان الحق لا یتعدد، خوب گفتید شما. قائلین به تکشیم بدعت و زلالتن، یا اونایی که قالب تکشیم نیستن. و عجیبه وقتی در مقابل شیعه قرار میگیری، به خاطر این که در مسائل امامت که شما مسائل امامت رو جزو فروع دین میدانید نه اصول دین، شیعه با شما مختلف است، شیعه رو اهل بدعت و زلالت میشمارید، اما در مقابل وهابیت و سلفیه چه کار میکنید؟ نگر خود شما در مقاله‌ای که بعد از فوت بن باز نوشتید، ننوشتید و دعت الامت الاسلامی علما من اعلام الافزاز و بحرا من ابحر الفقه و اماما من ائمه الهدى، چطور شد اونجا دیگه بدعت و زلالتی نیسته؟ اینان قائلن به قیام حوادث فی ذات الله. شما قیام حوادث و فی ذات الله قبول داری؟ اینان قائلن به تکلم الله بالحرف و صوت و سریعا مطلب دارن، ذکر میکنن، تصریح به این مسئله دارن. شما چی میگید بالاخره؟ مگه اهل سنت و جماعت یک فعن با یک فکر و اندیشه که اینجور با قاطعیت اینجوری میگویید؟ و اگر به این حدیث استدلال میکنید، حدیث رو معتبر میدانید و ان الحق لا یتعدد میگویید، نظرتون نسبت به سایر فرق اسلامی چیست؟ اونایی که با شما اختلاف در اصول دارن، اونایی که با شما اختلاف در فروع دارن، معذالک خودشون جز اهل سنت و جماعت میدانن. التزام به این لوازم دارید یا نه؟ یک نکته که ایشون داره و این هم قابل دقته، این نکته است که آقا ایران داره تخطیط میکنه، برنامه ریزی میکنه، میلیون ها دلار داره و با این میلیون ها دلار داره تشیع رو گسترش میده در دنیا. آقای قرضاوی راه را اشتباه رفتید. اگر شیعه در دنیا گسترش پیدا میکند، جهت صرف میلیون ها دلار و بیلیارد ها دلار و یه حرفا نیست، بررسی کنید جهت چیز دیگر است. ده ها سال بلکه صده ها سال است تمام نوشته های شما بر علیه شیعه بسیط شده است. اندیشمندان اهل سنت از اون روزی که می گفتید شیعه افرادی هستند که سم دارن و دم دارن، دمشون مخفی می کنن کسی نبینه، تا بعد که انواع تهمت های عقایدی و غیر عقایدی رو به شیعه نسبت دادید از باب مثل معروف کل شیء جاوز حده عکس زده، یه عده متفکر تو دنیا پیدا شدن زن این شیعه ها رو بشناسیم اینا کیان، همینجور میگن که علمای ما میگن همینجوری هستن یا جور دیگه هستن، آمدن مطالعه کردن بیان تشیع چیز دیگه میگه. کجا برنامه ریزی ایران بود؟ و آیا شما که در مقدمه کتابتون الحلال و الحرام حرف ابن حجر رو نقل میکنید، میگویید که خداوند به دست من عقل داده، یک شمعی داده است، آیا شمع رو داده که من راه رو پیدا کنم یا شمع رو خاموش کنم در تاریکی راه بروم؟ عده زیادی از افراد همین شمعی که دست شماست دست اوناست، با همین شمع تعقل و تفکر مطالعه کردن، آمدن جذب تشیع شدن. کتاباشونو بخونید، متشیعین کتابای زیادی نوشتن، ببینید وضعیت تشیعشون چگونه بود. و اما علت و انگیزه این که آقای غزالی امروز با عصبانیت یه حرفار زده، لولا این که گفته شد این مطلب، من نمی گفتم این رو، ولی دیگه تقریبا پخش شد توی مطالب و اینها، ناراحتی اصلی آقای غزالی تشیع پسرش، این ناراحتی اصلیش. آقای غرضابی که من باش ملاقات داشتم، از نزدیک با خودش با خانوادهش آشنا هستم، ایشون 3 پسر داشت، پسر بزرگش محمد، پسر دومش عبدالرحمن، پسر سومش اسامه. محمد مهندس مکانیک و دکترای مکانیکه، اسامه هم مهندسی برق داره و در وزارت عرض کنم که آب و برق قطر مشغول کاره. یک پسر داشت که تمام محط آرزوهای آقای غرضاوی بود که جانشین خودش بشه، اونم پسر دومش عبدالرحمن بود. چون در کلیت الشریعه قطر درس بود، بعد رفت به کلیت العلوم مصر در قاهره که اصول فقه بخونه، و بعدم وارد میدان طلبه‌ای، و بعدم امید غرضاوی. خودش به من یه وقتی تعبیر میکرد که امیدم ناامید شد بالاخره در قطر، منزلش به من گفت، خودش گفت عبدالرحمن رفت مصر دیگه بر نگشت. عبدالرحمن یک ویژگی های جالبی داشت و داره. اولا ادیب فوق العاده است، یکی از زبردستترین شعرای امروز جهان عرب است. ایشون در مصر با ایرانی هم ملاقات نکرد، ایرانی هم تخطیط نکردن، برنامه ریزی نکردن، سالها بعد ایرانی ها فهمیدن. شروع کرد مطالعه کردن، بررسی کردن، نقاش با علمای ازهر، جذب تشیع شیعش مخفی هم میکرد تشیعش رو، تقیه میکرد، میگم میدونم پدرم ناراحت میشه، پیر مرده، بهش نمیگم. خودم در قطر دیده میشه وقتی باش صحبت کردم، من گفت ناراحت میشه پدرم، من نمیگم بهشون جریان تشیع رو. خب حرکت های جالبی داشت، و بعد از پیروزی حزب الله قصائد زیادی، نزق الحروف، دیوان بسیار قشنگ، اولین دیوان شیخ دکتر عبدالرحمن یوسف القرضاوی هستش، و دیوانهای دیگر، اشعار بسیار جالب دیگری داره، قصیده غرایی که در پیروزی حزب الله لبنان داره. بعد از پیروزی حزب الله لبنان رفت تمام مناطق آزاد شده لبنان رو دید، بعد قصیده بسیار غرایی که مثل بمب اتم در جهان عرب صدا کرد در پیروزی حزب الله گفت، که اون مطلع آخرش هم آمده تو بعضی از چیزام دیدید، اون دو تا شعر آخرش هم، آخر قصیدش اینه: الق العصابه عن عينيك تحجبها عن رؤيه النار تشوي وجه لبنان بالامس كنا نرى في العز قاهره واليوم نرقب نحو العز طهران. تا دیروز ما عزت رو در قاهره جستجو میکردیم، امروز باید برای جستجوی عزت چشممون به طرف تهران باشه. والیوم نرقب و نحو العز فهرانا. خب این شخصیت با این جایگاه شیعه شده، موجب عصبانیت آقای غرضاوی شده، و بالاخره این مطالب و مرتبم اولین گفتگوشم میبینید اولین ناراحتیش اینه که در مصر الان ما شیعه زیاد داریم و نمیتونه بگه فشارم تو مصر یه حرکت، خودش یک حرکت شده برای تشیع در مصر. بالاخره میگه مصر اینجور است و همرم به پای ایران مینویسد و ایران تو این قضیه تقصیری نداره. اگر میخواید مخاطب قرار بدید جهله از مدعیان علمای خودتون مخاطب قرار بدید که این همه بر علیه شیعه نوشتند و مینویسند، حساسیت ها تحریک کردن دیگه. بالاخره افرادم مطالعه میکنن جلوی اینترنت و جلوی فضائیه و اینا رو که کسی نمیتونه بگیره. بالاخره مطالب شیعه هم منتشر شده است، مطالعه میکنه، میره بررسی میکنه، جذب این مکتب میشود. بالاخره باز هم ما مایلیم که ایشون تجدید نظر بکنه در این مطالبش، در این بحثاش، و بالاخره این شیوه بحث خیلی شیوه مطلوبی نخواهد بود. مباحث مهمی در رابطه با بدعت‌های نظری و عملی که به شیعه منتسب کرده است وجود داره که باید در فرصت‌های خودش بهش پرداخته بشه. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.